أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الطافئي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلات الادالی. به خطبه 159 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه است و آخرین جلسه که این خطبه رو مطرح می کنیم. فتأسه به نبی شلعت یا به الاتحر صلوات الله علیه و علی آله. شما تأسی بکنید، اقتدا بکنید به پیغمبر اطیب و اطهر خود، پاک و پاکیزه. الگو اگر میخواهید انتخاب کنید، در میان پیغمبران هم پیغمبر خودتان را انتخاب کنید. گرچه همه پیغمبران نور بودند و نورانی بودند و به سبک خاصی زندگی میکردند، ولی شما به پیغمبر اطیب و اطهر خود تأسی بکنید. فإن فیه اسوة لمن تأسا، در پیغمبر شما تأسی و الگوگیریست برای هر کسی که میخواد الگو بگیرد. بدون الگو که نمیشه بعد این مسیر رو رفت. یک نفر رفته باشد، ما پا بگذاریم در همون مسیری که اون پا گذاشته باشد. و عزاءً لمن تعزا، و در پیغمبر شماست تسلی برای هر کسی که تسلی بخواهد. مشکلات دارید، شما به پیغمبرتون اقتدا بکنید، یه مقداری زندگی حضرت رسولتون را ببینید، آرام بگیرید. مشکلات اقتصادی دارید، سختی ها کشیدید، هر چقدر هم سختی بکشید و فخر ببینید، مثل پیغمبرتون نمیشید. و احب العباد الى الله المتأسی بنبیه و المختص الاعتبه، محبوب ترین شخص نسبت در نظر الهی کسی است که تأسی به پیغمبرش بکند. اگر کسی تأسی به پیغمبرش بکند، خدا خیلی دوستش دارد. آیه از قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر خدا را دوست دارید، فتبعونی، پیروی از پیغمبر بکنید. یحببکم الله، متقابلا خدا هم شما را دوست خواهد داشت. پس احب العباد، محبوب ترین عبد کسی است که المتأسی به نبیه، تأسی به پیغمبرش بکند. المغتص لعتره، و تبعیت بکند، رد پای او را تبعیت بکند، مسیری که او رفته است. این که احب العباد، محبت محبوب ترین شخص نزد خدا، به چه معناست؟ فخر رازی میگوید اگر کسی را خدا دوست داشته باشد، خیرات و منافع دین و دنیا در او قرار میدهد. این آدم مفیدی میشود از نظر دین و دنیای مردم، البته اون دنیایی که پلی برای آخرت باشد. قدم الدنیا و قزما و لم یعرها طرفا. خب اینجا میگن استیناف بیانی. استیناف بیانی یعنی یک سوالی در تقدیر است، این پاسخ اون سوال است. خب پیغمبر چه میکرده است که ما دنبال او بریم، الگوگیری بکنیم، تأسی به او بکنیم؟ قدم الدنیا، این پاسخشه. قدم اولم یعرها طرفا. خب وقتی انسان یک غذایی خوش را با گوشه دندان کم کم بخورد، این حالت غزم است. قدم دنیا غزم، از این دنیا تصور بکنید، به تشبیه است. یک غذایی رو خیلی هم نرم و چرب و اینا نیست، خوش است، یواش و آهسته با گوشه دندان شخصی بخورد، این حالت غزم است. ولم یعرها طرفا، و دنیا را یک لحظه حتی به صورت آریه‌ای هم نگاه نکرد. چهار سبایی حالا با دنیا باشیم. اهلم و اهل دنیا کش ها و و اخمس هم من دنیا بچنا. کش به معنی پهلوست. اعظم به معنی خالی بودن از غذا، اعظم اهل دنیا کشا، پهلوی حضرت در میان همه مردم دنیا وقتی مقایسه بکنید از همه کم غذا دارد. اونقدر غذا نمیخورد که پهلوش هم گوشت بالا بیاره، برای پهلوش دیگه غذایی نبود. غذا هم فرمولی دارد، قانونی دارد. اینها رو گفتند بزرگان، میگن دو مرحله از غذا خوردن واجب است. مرحله اول اونقدر بخورید که نمیرید، حفظ جان واجب است. مرحله دوم اونقدر بخورید که بتونید واجباتون انجام بدید. اگر نتونید طاقت نداشته باشید برای انجام واجبات، خب چرا اینقدر کم خوردن؟ دو مرحله دیگر هست از غذا خوردن مستحبه. اون که یه مقدار غذا رو بیشتر بکنه که توان مستحبات انجام دادن هم داشته باشه. و دیگر این که خب علایان یک وظایفی به گردنش هست نسبت به خانه و زندگی، بتونه زندگیش رو بگردونه. اگه توان نداشته باشد، توان کارم ندارد و طبعا معیشت زندگی به خطر میفته، چون نفقه دادنم واجبه و علایان کار خانه هم لازمه. این مرد یا این زن برای اینکه بتونن خانه رو بگردونن یه مقدار بیشتر بخورن. مرحله سوم که مرزش رو مشخص میکنن، میگن ثلث معده رو غذا کنید. روایت از معده رو سه قسمت کنید، یه قسمت برای غذا، یه قسمت برای آب، یه قسمت هم برای هوا، یک سوم هست. تا این مقدار ما مجاز هستیم. اون مراحل قبلش قبل از این است. یعنی انسان با یک سوم غذا خوردن در معدهش، یک سوم معده رو غذا کنه، همه این وظایف رو میتونه انجام بده. خب حالا از این رفت بالاتر که بخواد بیماری ها، مریضی ها رو دنبال داشته باشد، مجاز ما نیستیم این مسائل. حالا اگه مجاز باشیم و شرعنش رو نداشته باشیم، مرجوع است. پرخوری که بیماری بیارد، پرخوری که تنبلی و خرفتی بیاورد، چه رجحانی دارد؟ حضرت علی علیه السلام، حضرت رسول صلی الله علیه السلام برای پهلوش ذکر غذا دیگه نکرده که پهلوش هم گوشت بیارد، شکم گنده بیارد، پهلوهای بزرگی داشته باشد. عهد ما عهد دنیا خالی ترین عهد دنیا بود از نظر تغذیه، کشها پهلویش و اخمسهم من الدنیا بطنا، و خالی ترین عهد دنیا بود از نظر شکم، کم غذا میخورد، پهلوش هم گوش بالا نمی آورد. فاطمه زهرا صلوات الله علیها یک قسمتی از یک نان را در جنگ خندق برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله بعد حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن که اما انه اول طعام دخل فی فم ابیک منذ ثلاثه ایام، این اولین غذایی است که در سه روز گذشته من میخورم. وردت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، عرضه شد به پیغمبر شما دنیا، امتناع کرد از قبول کردن دنیا. دنیا رو که میتونست داشته باشد، اینجوری انتخاب کرد زندگی کردن را. روایاتی داریم به این مضامین. یک نمونهش، حضرت رسول صلی الله علیه غمگین بود، ملکی آمد کلیدهایی به دست او داد. اینو تعبیرات هست، حالا رمز رموز بهش داد که بتونه اینجوری دنیا رو، گنج‌های دنیا رو همه رو باز کنه، که بیا این کلیدها از شما و تمام مخازن دنیا از شما، خود منها ما شئت، هر چه می‌خواید بگیرید بدون این که از موقعیت معنوی شما چیزی کم بشود. و این سخن خداست به شما که ای رسول خدا، خدا فرموده این کلیدها رو بگیر، هر چی میخوای از دنیا بردار، هیچ از شما کم نمیشود. رسول خدا صلی الله علیه فرمود از دنیا دار و من لا دار له، دنیا خانه کسی است که خانه ای نداره، پس خانه من اینجا نیست. و لها یجمع من لا اغلله، و دنیا اگه مال خانه ما نیست برای چی جمع بکنه؟ بیعقلی مگر برای دنیا کسی جمع میکند که عقلی ندارد؟ اون ملک گفت قسم میخورم ای رسول خدا، در آسمان چهارمون ملکی که این کلید را به من داد که به شما بدم و این مطالب را به شما بگویم، با خودش زمزمه هایی میکرد، همینو میگفت، میگفت دنیا دار من لا دار له و لها و یجمع و من لا اهل له و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه و حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره. دانست خدا، دانست رسول خدا که خدای عزیز از چه چیز بغض دارد، از چه چیز بدش میاد و به آن چیز بغض کرد و چه چیز را خدا حقیر میدانه آن را حقیر دانست، چه چیز خدا کوچکش میدانه آن را کوچک دانست. فرق است بین حقیر و کوچک. حقیر بی ارزش است، کوچک بعدن ممکنه بزرگ شود. در هر صورت دنیا رو اگر میخوایم نگاه کنیم، نوع حقیرش نگاه نکنیم، نوع کوچکش نگاه نکنیم. پولی باشد برای آخرت که حقیر نباشد، بتونه رشدی براش باشد. ولو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله، اگر نباشد در ما مگر یک چیز، وان این که دوست داشته باشیم آن چرا که خدا و رسول بغض دارند، و تعظیمنا ما سقل الله و رسوله، بزرگ بدانیم آن چرا که خدا و رسول کوچک میدانند. همین اگر باشد اختلاف میفتد. اختلاف ها سر سلیقه هاست، یکی چیزی را بزرگ میداند دیگری کوچک میداند، با هم کنار نمیاد. اگر همین باشد که ما دوست داشته باشیم آن چرا خدا بغض دارد، بزرگ بدانیم آن چرا خدا و رسول کوچک میداند، لکبا بهی شقاق عند الله و محادتا عن امر الله، کافی همین، همین حب دنیا همین مقدار کافی است که مخالفت با خدا بشود و دور شدن از دستور خدا بشود. و لقد کان صلوات الله علیه و علی آله اکل علی الارض، پیغمبر شما غذا میخورد بر روی زمین، میز و صندلی و تخت نبود اونجوری بنشینه غذا بخوره، گرچه سلاطین این کارا رو میکردن. و یجلس و جلست العبد، می نشست مانند نشستن عبد. در روایت آمده است که شما غذا میخورید با سه انگوش غذا بخورید. دیکتاتورا بودن با دو انگوش غذا برمیداشتن، نشون میداد که برای اینها موقعیت شخصیتشون فرق میکنه. حضرت رسول صلی الله علیه هم نشستنش مثل عبد، غذا خوردنش هم متوازیانه با سه انگشت غذا میخورد. و در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه در وقت غذا خوردن هیچ وقت تکیه نکرد به خاطر توازی در بارگاه الهی. خب غذا خوردن بدون تکیه، غذا خوردن بر روی زمین، غذا خوردن با سه انگشت و نشستن هم دارد. می نشینید حالت تربع ننشینید. تربع برخلافی که بعضی ها فکر می کنن یعنی چارزانو نشستن، مطور باید مشخص کنید تربع یعنی چه. تربع یعنی این که انسان دو تا پاشو دراز بکند یکی رو پای دیگری بندازد. این حالت تربع است. در روایت دارد از حضرت علی علیه السلام که اذا جلس احدکم علی الطعام، وقتی شخصی نشست برای غذا خوردن، ولی یجلس جلست العبد، مثل عبد نشیند. ادامهش ببینید، ولا یذعن احدا رجلیه علی الاخرى، پاشو دراز نکند یکی پا رو پای دیگر بندازد. و یه تربع، کلمه تربع در لغت هم اینجور معنی شده، در روایت هم همین معنی شده. فانها جلسه یبغض الله و یمغضها، این نوع نشستنیست که خدا بدش میاد. و یخسف و دیگه مسئله دیگه در جلوس و نشستن هست، اینی که خیلی بالا بالا ننشین، مخصوصا اگه انسان جایگاهی هم نداره، مطرح هم نیست، یکی راست میره بالا بالا نشینه، هم قسمت پایین‌تر بنشینید. وقتی می‌نشینید حالت تربع ننشینید که پاتون رو دراز بکنید، یه پا رو پای دیگر بندازید. غذا خوردن بدون تکیه، غذا خوردن با سه انگشت، اینها حالتی بود که یک عبد انجام میداد، یک انسان متواضع انجام میداد. و یخسفو بیده نعله و وصله میزد حضرت رسول با دست خودش کفشش را، و یرق او بیده ثوبه و پینه میکرد با دست خودش لباسش را، و یرکب الحمار العاری و سوار میشد بر الاغ بدون پالان، و یردف و خلفه و یکی را هم پشت سر سوار میکرد. خب اون زمان اسب های گران قیمت زیاد بود، ولی خوب هستد اولاغ اون هم بدون پالان، اون یکی دیگر رو سوار میکرد. شخصی میگفت من میدیدم هر وقت حضرت رسول میاد یک نفر دیگه هم باش بر اولاغ سوار است. گفتم افراد خاصی هستن اینها یا نه؟ بعد که شمردم دیدم 33 نفر متفاوت من دیدم که بر حضرت رسول سوار بر اولاغ میامده. و یکون و ستر و علاباب بیته، پرده‌ای بر در خانه‌اش بود. فتکون و فیه تصاویر، در این پرده نقش و نگار بود، نقش و نگار حیوان و اینا نبوده، اون حرامه. حیوان باشد، عکس حیوان باشد که ملک نمی آید، مثلا عکس گوری بوده است یا نقاشی بوده است، صحرای گلی، نقش و نگاری. پرده‌ای بر در خانه حضرت بود، در آن نقش و نگار بود. فیقول میگفت یا فلانه، فلانی نهدا از واجبه یکی از زنانش گفت، قیبی هنی، قایبش کن این پرده را از نگاه من. فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفا، من وقتی نگاه به دنیا میکنم خاطره بدی دارم ازش. دنیا و زخارف دنیا مبغوز حضرته، نمیخواد آزار ببینم. من وقتی نگاه به دنیا میکنم یاد دنیا که مبغوز است و تزیینات دنیا میفته، جمعش کنه میخوام باشم. بعضی ها فکر میکنم معنیش اینه که بله یاد دنیا میفته دنبال تجملات دنیا، نه حضرت دارد در ادامه که واقعا بدش میاد، نمیخواد نگاهش کنه. اگر میگه جمعش کن، چون میگه بیاد خاطرات بدی میفته دنیا و زیوراتش، بعدن همین رو تصریح دارد، این گونه معنی کردن را بعدن دلائل و قرائن می آورد. فعرده عن دنیا به قلبه، اعراض کرد از دنیا. حضرت رسول اعراض از دنیا کرد، یعنی به چیزی دیگر توجه کرد. قلبن قلب او اصلا رو به دنیا نبود. و امات ذکرها من نفسه، یاد دنیا رو از جان خود بیرون کرد. یاد و دلش جای دیگر است، اما این دنیا و زخارف رنجش میده، میگه نمیخوام آزار ببینم، جمعش کن. و احب ان تغیب زینت ها ان اینه، و دوست داشت پیغمبر که غائب بشه و تزیینات دنیا از چشمش نبیند. چرا؟ لکی لا یتخذه، چرا یتخذه اینجا منصوبه ان در تقدیر است، معنی مصدری میدهد. چرا خواست زینت دنیا غایب بشه از چشمش؟ به خاطر این که لباس دنیا رو به عنوان لباس فاخر قبول نکرده، دنیا مقر نیست براش که بخواد کجا نگاه بکنه و ثبات داشته باشه، دنیا جای موندن نیست. به این دلیل که نه قرار و نه مقام و نه ریاشه هست، اصلا چون این چیز انتخاب نکرده، میگه من نمیخوام ببینم، چیز رو میخوام ببینم که مقر و مقام و ریاش باشه. دوست داشت که غائب بشه و زینت دنیا از چشمش، به خاطر اینکه نگرفته از دنیا را به عنوان لباس فاخر، به خاطر اینکه معتقد نیست که این دنیا بماند و اصلا امید ندارد در این دنیا جایی برای خودش که بخواد ماندنی باشد در اینجا. اون کسانی که ماندنشون به همین دنیاست، قرة العینشون همین دنیاست، فخر افتخاراتشون همین دنیاست، خیلی خون و زینت دنیا رو دوست دارن ببینن، حضرت دوست نداره ببیند. فاخرجها من النفس، این زینت ها رو از دل بیرون کرده. و اشخاص ها عن القلب و غیب عن البصر، دل اصلا نداره، لذا دور میکند از دل و غائب میکند از چشم. است ادامه رو که تو اینجور ترجمه کردن با توجه به این سخن حضرت است و کدالک همینطور است. من ابغض شیئاً ابغضاً ینظر علیه، الی کسی که بغض از چیزی دارد بغض دارد با آن نگاه کند. پس این که میگه دورش کن چون بدم میاد و انیود کرده و بدش میاد که ذکری از آن نزدش بشه و یادی بشه و میگه نمیخوام ببینم، نمیخوام یادم بیاد، خاطره خوشی نیست اینا. ولقد کان فی رسول الله صلوات الله علیه و علی آله، در رسول خدا ما بیدل بشه الان مثال دنیا مطالبی است که دلالت میکند، راهنمایی میکند شما را بر بدیهای دنیا و عیبهای دنیا. اذ جا و فیا، چرا؟ چون گرسنه بود پیغمبر شما در این دنیا. خاصته به دو معنا، تا اینکه خیلی از خواص الهی بود گرسنه بود، من خواسته با نزدیکار و خواستش علی علیه السلام هم میدون، هر کی جزء خواست پیغمبر بود اون گرسنگی در پیش گرفت. و زویت انهو زخارف ها معظیم زلفته، دور شد از پیغمبر زیورات دنیا معظیم تقربه، با اینکه خیلی متقرب داشت به نزد خدا مرد، نه که خود حضرت رسول اسناد زیادی شیعه و سنی دارن که حضرت رسول صلی الله علیه گرسنگی میداد به خودش. و علی علیه السلام هم در بهار جلد 41 صفحه 259 آمده است که علی علیه السلام وارد خانه شد، چیزی نبود برای خوردن داخل خانه. از صحبت هایی که بین بچه ها و حضرت رد و بدل شد، یک یهودی از بیرون چیزی فهمید که در خانه چیزی نیست، خوراکی نیست. علی علیه السلام آمد بیرون، مرد یهودی گفت آقا صبر کنید من با شما کاری دارم. حضرت ایستاد گفت این پسر عموی شما فکر میکند حبیب الهی است و خلوص دارد و جز خواص در گاه الهی است، اگر راست میگه دیگه از خدا بخواهد کمی وضع شما تغییر کند، شما دامادش هستی، دختر حضرت رسول، زن شماست، یه غذایی برای خوردن داشته باشید، وضعتون خوب بشود. بعد حضرت فرمودن که خب بنشین برادر یهودی، با دستشون روی زمین خط و نگاری کشیدن، حواس او بون با دست خطی میکشیدن با انگشتم اشاره به دیوار کردن. فرمودن ان لله عبادا لو اقسموا علیه ان یحول هذا الجدار ذهبا لفعل، خدا بندگانی دارد اگر ازش بخوان همین دیوار طلا بشود میشود. از اون طرف خط و خطوط هم رو زمین میکشیدن، حالا این خط و خطوط چه ارتباطی دارد با اون تغییر دیوار معلوم است. بعد این مرد یهودی نگاهش به دیوار شد، دید رنگ دیوار عوض شد، طلا داره میشه. حضرت فرمودن ما اهنیک انما ضربت که مثلا، من که مقصودم این نبود که طلا بشی، ما هم یه مثلی گفتیم. حضرت علی علیه السلام ساده زندگی میکرد، پیغمبر خدا ساده زندگی میکرد. فلیظر ناظرون به عقله، پس دقت کند شخصی با عقل خودش و جواب بده. اکرم الله محمد به دالک امهانه، و زود جواب ندید، فکر کنید آیا خداوند حضرت محمد صلی الله علیه را اکرام کرده با این گرسنگی یا بهش اهانت کرده؟ گرسنگی فوایدی دارد، عمدترین فایدهش اینه که ما مسلط بی بدن میخوام بشیم، مطیعش نمیخوام بشیم که این جسم به ما یه دستور بدهد، جسم باید مطیع ما باشد. البته فوایدی دیگری دارد، سلامتی در همین یاد گرسنه ها هم انسان میفته، این همه روایت دارد که بعدا توضیح میدیم. خب سوال این که آیا خداوند حضرت رسول را اهانت کرده یا اکرام کرده با این وضعیت؟ پس بدونیم جوابش خود حضرت بده. حضرت رسول صلی الله علیه یه وقتی یک سنگی بستن به شکمشون از گرسنگی، بعدی که نگاه میکرد چه شده آقا یه غذایی بخوریم، فرمودن الا رب مکرم لنفسه و هو لها محیط. بدانید در زیاد فکر مونن خودشون خیلی تعبیر میگیرند، در صورت دارن اهانت میکنن. درسته این وجودی که ما داریم یه قسمتش این بدنه، ولی اگه تمام اهمیت این بدن باشه اهانته، یه حیوانیته. چه افراد زیادی خودشون دارن تحویل میگیرن ولی دارن اهانت میکنند. الا رب محین لنفسه، بعضی هم نفسشون رو کوچک میکنن و خوب الها مکرم و اینجوری نفسشون رو اکرام میکنن. شخصیت انسان به این نیست که بدن حیوانیش رئیس بشود، بعد بیماری ها و کودری ها و تنبلی ها به خاطر پرخوری براش پیش بیاد. فان قال اهانه فقد کذب والله العظیم بالافك العظیم، اگر در پاسخ بگوید که خدا پیغمبر را اهانت کرده حالا که گرسنه است، نه دروغ میگوید به خدای بزرگ، تهمت بزرگ میزند. بین قول اکرم و اگر بگوید اکرامش میکنه، خب چرا اکرام میکنه؟ دلیل بیارید. بده که روحش رو داره بزرگ میکنه، غذای روح به اون میده، سلامتی میده، اصلا مقاومت به او یاد میده، فردا نخرنش، تعدیدش نکنن. انسانی که بتونه مسلط باشه به شکمش خریده نمیشه اصلا، تهدید نمیشه اصلا. پس بدانید که خدا اهانت کرده دیگران را که دنیای گسترده به اونها داده و زباها ان اقرب الناس من، و این دنیا را دور کرده از مقربترین افراد به خودش. اما مردم اینجوری نیستن، مردم نگاهشون اکثرا حیوانی است. قرآن میفرماید اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. انسان اینجوری است، اگه به بلا گرفتار بشود، پولش کم بشود، رزقش کم بشود، میگه خدا به من اهانت کرده. نمیفهمه. اگر انسانیت خلاصه در این بدن حیوانی ضعیف میشد، بله باید همش ما این بدن رو تعبیر میگرفتیم، ولی انسان یه چیز دیگری است، اون وجود را احترام بگذاریم. خود غذا خوردن ها خیلی حرفا رو میزنن. شهید برونسی خدا رحمتش کند میگفت یه وقتی یه جلسه بودیم، گفت ما خیلی حساس بودیم که عملیات لو نره، یه وقت فهمیدیم که بچه ها همه فهمیدن که امیروزا همه یکی دو روز عملیات، ما خیلی حساس شدیم، ریشیابی کردیم این خبر از کجا درس کرده. گفت از اینجا فهمیدم که بعضی ها بچه ها زرنگ بودن، میگفت وقتی من کم غذا میخوردم اونا میفهمیدن که نزدیک عملیات، از غذا خوردن من فهمیده بودن نزدیک عملیات. میخواد انسانم بجنگه باید مواظب غذا خوردنش باشه، میخواد مبارزه داشته باشد باید مواظب باشه. اما نه، اگر نگاهمون نگاه حیوانی باشد، بله مسئله فرق میکنه. میگه آمد دید در این شهر شیعه نشین چقدر اطعام میکنن. گفت چه خبره این همه اطعام؟ گفتن که این همه اطعام به خاطری که محرم الحرام است. خیلی خوب. یه وقتی دیگه آمد دید اصلا هیچ خبری نیست، ماه رمضان بود. و حالا چرا هیچ خبری نیست، هیچ کیش نمیخورد؟ گفتن رمضان المبارک است. گفت پس اسمش عوض بکنید، بگذارید رمضان الحرام، اون یکی رو بگذارید محرم المبارک. بله اگه حیوانی فکر کنیم اینطوریست، اما یه کمی دقت بکنیم، تعقل بکنیم، ببینیم اکرام به همه که انسان به جسمش مسلط باشه، بتونه واقعا بیاد و گرسنه ها باشه، سلامتی داشته باشه، تهدید نشه، تطمیع نشه، اینا اکرامه. فتأسی متأسی به نبیه، هر که میخواد تأسی به اقتدا کند الگو از پیغمبرش بگیرد. وقت سعتره و برود رد پای او را و ولج مولجه او و وارد بشه و در محلی که او وارد شده است و الا فلای امن الحلکه و الا از حلاکت در امان. پیغمبر خدا این نماد مرد بهشتی است که ما رو به بهش ببرد، از دوزخ دور بکنه. این مرد مرد ملکوتی است، دنبال ای بریم بهشتی میشیم و الا هلاکت داریم و الا در امان از هلاکت نباشد. چرا؟ لان الله جعل محمدن صلوات الله علیه و آله علما لسانه، چون حضرت محمد را خدا شاخص قیامت قرار داده، بشارت دهنده به بهشت و انذار دهنده به عقوبت قرار داده. از رفتار او برای ما خیلی عجب بود. خرج من الدنیا خمیسا و ولد الاخره سلیما، پیغمبر خدا از دنیا خارج شد گرسنه، وقتی رفت از دنیا گرسنه بود، و ولد الاخره سلیما، وارد آخرت هم میشه سالم. اگر میخواد سالم وارد آخرت بشید، شکمتون بر شما مسلط نباشد. لم یده حجرن علا حجر، سنگی بر روی سنگ نگذاشت، حتی مدال سبیله، تا که مسیرش را رفت و عجاب دایه ربه و پاسخ داد به ملک موت که دعوت کننده خدایش بود. حضرت رسول سنگی روی سنگ نگذاشت. امام صادق فرمود ان لله تبارک و تعالی بقاء تسمى المنتقمه، خدای عزیز قطع زمین هایی دارد اسمش زمین های انتقام گیر است. فی اذا اعطى الله عبدا ما لا لم يخرج حق الله عز وجل من، اگر خدا به شخصی چیزی بدهد و او ناحقی کند، حقوق الهی رو خارج نکند، مالش ناپاک باشد، سلط الله علیه بقعت من تلک البقا، یک تکه از همین زمین ها رو خدا بر اون مسلط می کند. فعدف داری کلبال فیها ثم مات و ترکا، پولاش رو همش در اون زمین خرش می کند، بدن می بیره میره رد کارش. حضرت رسول سنگی بر روی سنگی نگذاشت. فما اعظم منت الله عندنا، چه منت بزرگی خدا بر ما گذاشته است. هین انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قاعدن نته و عقبه، خیلی خدا به ما منت گذاشته. انسان یک الگو داشته باشد کم منت نیست. همین نعجب بلاخه بزرگترین نعمت هست که خدا به ما داده. بفهمیم چه خبر است، چجور زندگی بکنیم، چطور حرف بزنیم. همه اعظم منت الله عندنا، چه بزرگ است منت خدا نزد ما. هینه هن امرینا، منت به ما گذاشت، لطف کرد به ما. سلفا نتبعه، پیغمبری که رفت بری پیرویش کنیم. سلفا یعنی اون قبل از ما بوده است، اون قبلا بوده، ما پیرویش کنیم. و قاعدا او جلوتر رفتم پای سرش بریم. و قاعدا رهبری که نتا و عقبه او گام بگذاریم در مسیر که او رفته است. این بزرگترین منت است. این مسیری نیست که انسان بدون الگو بتواند برود. مسیر ملکوتی است، انسان بهشتی بشود، راه اوج را بگیرد. باید حتما یک نفر باشد به عنوان یک الگو که دنبالش بریم. کی از نعلی و علی بهتر؟ والله لقد رقعتو، حالا از خودش میگوید، هم دیگه که خود من هم همین مسیره، فرق نمی کند، من هم اطاعت از حضرت رسول دارم هر جور که او بوده هستم. والله لقد رقعتو مدرعتی هادی، به خدا قسم این لباس پشمینم را که شما میبینید دادم به وصله زن، هی دادم وصله بزند، هی بردم وصله بزند، حتی استحیه تو من راقه ها، تا حدی که خجالت کشیدم از وصله زن. وقد قال لی قائلون، یک نفر به من گفت الا تن بده ها اگ، دورش نمی کنه از خودم، بندازش دور دیگه، این چه لباسی وصله میزنی میگری. فقل تو، گفتم اغرب انی، دور شو از من. این در سباهی احمد و القوم و سرا، صبح که بشود تمجید می شوند قومی که شب رفتند. شما مسیریست شب کشه که خوابیده، یکی دیگه این مسیر رو رفته، به هدف رسید، به مقصد رسید، این صبح رفته میده سر جاشه، پیشرفتی نکرده است. این دنیا ظلمت است، تو ظلمت هم علاقه معطل بودن. چرا؟ بعد قیامت که بشه باید میگن آفرین که شما نماندید در این ظلمت ها و آمدید. خود ویژگی های حضرت علیه السلام از لباسش، از غذایش در نهج البلاغه آمده که یک لباس پروصله‌ای حضرت داشت، یکی گفت این چه لباسی شما پوشیده اید؟ فقال یخشا له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. چه اشکالی دارد؟ سه تا هم سود دارد. اولا غرور آدم را نمیگیرد، قلب خاشع میشود، نفس متواضع میشود، و دیگر اینکه مؤمنین اقتدا میکنند. یا در نامه 45 دارد، یکی به من گفت ان کان هاذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران، اگر قضای علی همین است که این باید بنشیند در میدانهای جنگ از گرسنگی، نه اینکه تو با پهلوانها بجنگد. من هم بگویم که این درختان جنگلی که آب کم میخورند ببین چقدر محکم است. اینجوری نیست به پرخوری انسان غریبه شود. یعنی تتم به مطالبی در رابطه با گرسنگی گفته بشود. فوائدی است در گرسنگی. حتی روایت داریم که اگر گرسنگی خریدنی بود، همونطور که الان سیر شدن خریدنیه باید پول بدیم، اگر باید پول میدادن که گرسنگی رو بفهمن یعنی چه، بودن اونها که اهلشن به گرانترین قیمت میخریدن. حالا از فوائدش ببینید. قلب هم به معنی قلب ظاهری سلامتش در گرو و گرسنگی است در روایتی رو میگوید، و هم قلب به معنی اون نفس و صفای باطن. اگر میخواییم قلبی سالم داشته باشیم، کمتر بخوریم، این چربی و فشار و قند و امثال اینا که به خاطر پرخوریست رگهای قلب رو خراب نکنند و انسداد ایجاد نکنند. از نظر صفای باطن هم همینطور، باید این جسم رو خیلی بهش بها ندیم که بیاد به ما دستور بده. حضرت رسول فرمود که قلبهای خود را زنده کنید به قلت رک و قلت شبع، سیری کم، خنده هم کم، و تحروها پاک کنید این قلب را بلجوع، با گرسنگی تحرو پاکشونه، بلجوع تصفو صفای دل با همین گرسنگی است. دیگر این که این گرسنگی ها علاوه بر اینکه سلامتی روح و قلب را دارد، دیگر این که انسان به یاد گرسنه ها هم هست. به یوسف گفتن که این همه اموال دست تو، گرسنگی ها میکشی؟ فقال اخاف ان اشبع فانزل جائع، میترسم اگه سیر باشم یادم بره دی گرسنه. از همه مهمتر این که بر این بدن باید مسلط بود، بر این مرکب، بدن مرکب ماست، باید مسلط بهش باشیم. مرکب چموشی که خواهد روح رو تصرف بکنن چه فایده دارن؟ برای سلامتی هم خیلی خوب است. از حضرت بله حضرت رسول از قبرستانی رد می شدن، فرمودن لو سئل اهل القبور عن السبب والعلة في موته، از همین مرده ها اگر بپرسن چه شد مردید، لقال اکثرم از تخمه، همه شون میگن از پرخوری، این گروس نگی میکشید میکنه سال این سال زنده بودید. اینا عوارض پرخوری است که اینطور شده است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.